أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. تقدم ان فی الاقرار بالسرقه دلت روایات على اعتبار کون الاقرار مرتين ولا اعتبار بالإقرار في السرقة مرة واحدة، وتعارضها بعض النصوص من هذه النصوص صحيحة الفزيل الأولى ومنها صحيحته الأخرى المفصلة بطريق آخر دل على ذلك، لكن بعد وقوع التعارض بين هذه النصوص الترجيح للطائفة الأولى بشهادة، يعني بسبب الشهرة الفتوائية العظيمة القريبة بالاتفاق على باعتبار مرتين في الإقرار بالسرقة. وقلنا في باب التعارض أن الشهرة الفتوائية من المرجحات غير المنصوصة وفي المقام كذلك، مضافا إلى احتمال التغيير كما قال الشيخ التوسي عملها على التغيير، مجرد احتمال التغيير أيضا في الثانية يكفي لجريان قاعدة الدرء عند الإقرار مرة واحدة، فمقتضى التحقيق في المقام عدم ترتب حد القطع وعدم ثبوته بالإقرار مرة واحدة ويعتبر كون الإقرار مرتين. ثم إنه يعتبر في البلوغ في المقر البلوغ، وذلك لما دل من النصوص العامة على أنه لا اعتبار بإقرار السبي، واتفق عليه النص والفتوى ولا خلاف في ذلك، وهذا غير قضية مختلف الأصحاب ودلت النصوص على التفصيل في سرقة السبي، ذاك لا ربط بالمقام. المقام في إثبات سرقته، وذاك كان بعد إثبات سرقته يأتي تلك التفصيلات والاختلافات وما ذكرنا من الجمع بين النصوص بالتفصيل. ولكن هنا الكلام في إثبات سرقة السبي، بأنه هل يثبت بإقراره أم لا، هذا اتفق عليه النص والفتوى بلا خلافين وعدم الاعتبار بإقرار السبي لإثبات سرقته. وأيضا العقل واضح هذا لا خلاف فيه، وأيضا الاختيار فلا اعتبار بإقرار المكره بالتهديد، وذلك أيضا لما دل من النصوص على رفع التكليف والعقوبة عند الإكراه والإجبار والقهر، وأيضا اعتبار القصد لأن الصادر بلا قصد لا اعتبار به عند العقلاء وعند الشارع، فهذا أيضا واضح. أما الحرية ففيه اختلاف، كأن وجه الاختلاف بعض النصوص، لكن قال في الجواهر لا خلاف في ذلك، و دل علیه الروایات فی ذلک ایضا ورد صحیحتا الفضیل و کلتاهما دلتا علی اعتبار الحریه و عدم اعتبار اقرار السبی اقرار مملوک، لکن فی الروایه اطلاق و تقیید و انه حاصل تقیید المطلق یعنی اهدت سیتین دلت على عدم اعتبار اقرار مملوک مطلقا و السیت الثانیه دلت على اعتبار اقراره مرتين يعني اذا اقرت مرتان اذا اقر المملوك مرتان لا اعتبار به. فمقتضى القاعده تقييد المطلق بهذه الصحيحه ونتيجه الجمع اعتبار اقرار المملوك مرتين دون مره واحده، هذا مقتضى النصوص في المقام. ومع ذلك حكي الاتفاق على عدم اعتبار اقرار المملوك، ولا بد حينئذ من العلاج ما بين فتوى الاصحاب وبين نصوص المقام. خب عرض میکنم خدمت شما که در اون بحث قبلی عرض کردیم بین دو طایفه تعارض بود. طایفه اول اونی که دلالت داشت بر اینکه اعتبار یعنی اقرار مر واحده اعتباری ندارد و صریح بود، کس صریح بود. طایفه دوم خب یه صحیحی بود از فضیل که داشت که یک بار کافیه اذا ان اقر الرجل الحر على نفسی مرتن واحده عند الامام قطعه. البته اینجا این دیگه الان یعنی صریح دیگه، به خاطر اینکه دارد که مرتن واحده باشد قطعه. یه صحیح دیگری دارد اینجا فضیل، اونم جالب هست. در سمعه تو ابو عبدالله علیه السلام یقول، این صحیح دوم در باب 32 از ابواب مقدمات حدود حدیث یک هست و هم به مناسبت در کتاب شهادات در کتاب قضا این روایت چند بار آوردیم و این اینه: من اقر على نفسی عند الامام به حق من حدود الله مرتن واحده حرن کانه او عبدن حرتن کانت او امتن فعلى الامام ان یقیم الحد علیه للذی اقر بهی على نفسه کائنا ما کان الا زانی، مگر زانی که اونجا چهار شاهد معتبر هست در دارد که الا زانی المحسن فانه لا یرجمه حتی یشهد علیه اربعه شهدا، چهار شاهد این رو بیارن شهادت بدن. فاذا شهدوا ضرب اول حد 100 جلدت بعد ثم یرجمه. فقال له بعض اصحابنا یا ابو عبد الله ما هذه الحدود التي اذا اقر بها عند الامام مره واحده على نفسه اقیم علیه الحد فیها. فقال اذا اقر على نفسه عند الامام بسرقه قطعه، اگر در نزد امام اقرار کرد این بسرقتی قطع میشد. فهذا من حقوق الله صدرن و زینن. این روایت صریحه در این که اگر یک بار اقرار بکنه اون کافیه برای اثبات حد قطع. این صحیحه رو داشته باشید با اون صحیحه اول. ولی امام دیگه حاکم دیگه، در این گونه موارد امام به معنی حاکمان مقصوده. بله عرض بکنم خدمت شما که خب این علاجش رو ما دیروز عرض کردیم. بنابراین این دعوا و این ادعا که اون طایفه اول مشهورن این اصلا بی اساسه، چون اونجا دو تا روایت بود معتبره بود، خب یک روایت مرسل بود، اینجا هم دو تا روایت صحیح هست دلالت داره، فلذا این تعارض مستقر میشه بینشون، فلذا نوبت به ترجیح میرسد. یکی از مرجحات مخالفت عامه هست به شهادت شیخ طوسی که طایفه ثانی موافق عامه هست، حمله بر تقیه میشد. خب اون اولی میشه طایفه اولو مخالفت عامه که اگه قبول بکنیم. بعضی از بزرگواران معاصرین از فقها خب البته اینا چیز کردن گفتن چنین چیزی نیست، ابن قدام کذا میگه و اینطور میگه و این مخالفت، نه این گونه مسائل همون حرف شیخ طوسی چون خودش از قدماست و اون زمان مخالفت اهل عامه در زمان ائمه علیهم السلام رویشون مشرف بوده، آگاه بوده، مطلع بوده، حرفشون ملاکه. ابن قدام خودش بعد از شیخ طوسی است اصلا، توجه فرمودید. و لذا این که بگیم که نه اون عامی بود و رأی عامه رو بهتر میدونست و این حرفا درست نیست اصلا، برای اینکه خب این چهار فرقه هستن مذهب اربعه، یکی از اونها فرقه امامیه هست. خب همینجوری که فرقه امامیه رو میگید که از بقیه فرقه ها چندان خبر میکنه نداشته باشن، اون فرقه های بین خودشون هم بعضی نسبت به بعضی دیگه ممکنه خبری چندان نداشته باشه، این اشکال مشترک البروز دیگه روشنه. بنابراین ما در مسائل حمله به تقیه حرف شیخ طوسی رو بر همه حرفای بعد ازشون ترجیح میدیم، چون ایشون اصلا کتاب خلاف معد برای تنقیه آرای عامه هست. ما من مسئلتن الا این که وقتی که رأی خاصه رو میگد رأی عامه رو هم در کنار شیاقا میگه، یعنی اصلا اینجا آماده شده بود برای اینکه ایشون بیاد آرای اهل عامه رو در مقابل اهل خاصه یعنی علمای امامیه مطرح بکند. این و معاصر قدما بوده و بر جو رأی اهل عامه در اون زمان مسلط بوده، کتابا در دستش بوده. در هر حال حالا احتمال تقیه هم کافیست آقا، همین که احتمال تقیه هم بدیم مجرای قاعده چی میشه آقا؟ در الحدود تدرو به شبهات، همین احتمال تقیه. حالا این رو هم بذاریم کنار، عرض کردیم مرجح ما در نظر ما همون شهرت عظیمه قدمایی فتوایی هست که این رو در بحث تعارض و ترجیح عرض کردیم. تعادل ترجیح یکی از مرجحات غیر منسوسه عبارت است از آراء قدمای فقهای ما. التفات فرمودید بعد اونا وقتی که مشهورشون به چیزی فتوا بدن از قدمای اصحاب، همون میتونه که مرجح خارجی باشه. اون رو به تقریب عقلا، سیره عقلا اثبات کردیم، دلیل آوردیم اینجا چرا میتونه شهرت قدمای مرجح باشد، اون رو به تقریب سیره عقلا اثبات کردیم. بله خب حالا در اینجا پس بنابراین طایفه اولا متعینه، روشنه و همون مأخوذ هست و اون این است که دو بار معتبره در حر. و اما بله دیگه به قول آقا که حرف خوبیه، اون حاکمی که عیسی بن موسی بوده و یک بار گفت ما انجام میدیم، حضرت فرمود خب چه معنی داره که شما دوباره انجام میدیم. معلومه که اینم یکی از شواهد معید شیخ طوسی هست. توجه فرمودید که در اون زمان معلوم جب همین بوده که شیخ طوسی گفته، توجه فرمودید. بله عرض میکنم که مسئله بعد در این است که خود این مقر شرایطش چی هست. خب حالا ما گفتیم که دو بار اقرار معتبره برای حر، یعنی در سرقت حر، و یک بار کافی نیست. حالا خود این مقری که حتی دو بارش حالا معتبره، این مقر خودش چه شرایطی باید داشته باشه؟ گفتم خب یکی از شرایط مقر بلوغ هست به اتفاق نص و فتوا، عموماتی است که خلاصه اقرار سبی اعتبار ندارد، رفع قلم از سبی، نام استدلال کردم و اختلاف در این نیست، این روشنه، بحثی نداره این. و اما اشتباه نکنید به اون تفسیر مفصلی که فقها اختلاف کردن در سرقت سبی و اینکه خب اونجا تفسیر دادن تفاصیل مختلفی، ما هم تفسیری اختیار کردیم به حسب اون مقدار سن و ضربات تعذیر کجاست، اونجا انگشت اول قطع بشد، دوم قطع بشد، چهار انگشت قطع بشد، اینا مطالبی رو اونجا گفتیم. اصلا اون رو بس به اینجا هیچ گونه ربطی چی آقا نداره، اون بعد از اثبات سرقت سبیه. سرقت سبی یکی از راهش اقراره، توجه فرمودید. خب راه دیگه بیانه هست، حالا اقرار اعتبار نداشته باشه، بیانه که معتبره که بیانه قائم بشد و اون سرقتشو اثبات بکنه، این کلام اونجاست. اما کلام اینجاست که آیا به اقرار خود سبی اصل سرقت او اثبات میشه دو بار اقرار بکنه، سه بار اقرار بکنه؟ گفتن نه، اقرار سبی اعتباری نداره به دلیل همون عمومات و نص خاصی هم نیومده در مقام که دلالت بکند به این که چون در سرقت مثلا اقرار سبی معتبره، چنین چیزی نیومده و هیچ کس مخالف نیست. خب این مسئله روشن هست، جای توقف نیست در اینجا. اما اعتبار مجنون، اعتبار عقل یعنی و عدم اعتبار اقرار مجنون، خب اینم روشنه. آدم مجنون که دیگه اصلا هیچ بحثی نیست و حدیث رفع قلم و اتفاق اصحاب و اینم باز بحثی چی آقا نداره، روشن هست. اعتبار اختیار، اختیار دو قسمه. ببینید آقا، یکی اکراه یکی اجبار، این دو تا فرق دارن. اجبار یعنی اینکه فرض کنید که این شخص رو داشته باشه چهار نفر، این دهنش باز بکنن غذا رو بذارن تو دهنش یا اون سم رو بریزن تو دهنش، این میشه اجبار، یعنی مسلوب الاختیار، یعنی المقهور. فقها ازش تعبیر بکنن به مسلوب الاختیار، المقهور، المجبر. این اما اکراه چی هست؟ اکراه این است که بهش تهدید میکنن، اجباری نمیکنن، الان تهدید میکنه طرف، میگه اگر تو این کارو نکنی من خانت آتش میزنم، اگر تو فلان کارو نکنی من فلان بلا رو سرش چی آقا در میارم، یا اصلا خود این گلوله رو به طرفش میگیره، میگه اگر این رو نگی به زبان خودت، این رو اقرار نکنی، من به این گلوله تو رو هلاک میکنم. توجه فرمودید؟ هیچ این تهدید، یعنی کلا مواردی که تهدید جانی باشه و یا تهدید مالی عظیمی باشد که دیگه اینجا دیگه طرف مجبور میشه، یعنی مجبور لغوی نه اصطلاحی فقهی، یعنی بالاخره اینجا لا محال اقرار میکنه تو از اون خطر راهی پیدا بکنه، این اسمشو میگن مکره. در اینجا اختیار که گفته میشه مقصود هر دوست، در اجبارش که قطعی است، در اکراهش هم همینطوره. بله تکفیر نمیشه. یعنی چی؟
تکفیر نمیشه، به ذهن
نمیاد. چجوری اجبارش بکنن؟ به چی؟ یک کاری بکنن که اقرار بکنه، هر کاری بکنن اکراه اسمش. اجبار مثل قضا قرآن نیست که، مثل درس روزه نیست. چرا؟ اگر چنانچه یک شکنجه سختی رو بکنن، این دیگه اکراه نمیشه که، این میشه چی؟ اجبار. اختیارش از دست میده. توجه فرمودید؟ این به خلاف اکراهی که از فاصله دور بشه حرفی بزنه تهدید بکنه. توجه کنید آقا، اجبار تصویر میشه، خیلی روشن هم هست، واضحه، جای تردید نیست. عرض بکنم خدمت شما که جنون ادواری که معلومه دیگه، علل قاعده است که هر شهر جای دیگه گفتیم اینجا هم هست. اون زمانی که هنوز دوره جنونش نرسید و سالم هست اقرار بکنه حجته، وقتی که نه جنونش پیش بیاد در حال جنون حرف بزنه و عقلش از دست بده، اونجا هم اعتباری چی آقا نداره. استفاده فرمودین این علل قاعده هست، تمام ابواب دیگه هم اینجا هم همینجوره. عرض میکنم که اعتبار قصد، بله قصد، خب اگر چنان شخصی به شوخی بگه، دارم میگن میخندن، یه دفعه شوخی شخصی بدون در مقام شوخی هست، خب اینم عقلای عالم بهش ترتیبی نمیدن. توجه فرمودید و این را اتفاق کردن فقها و تصریح کردن و گفتن به حاضر و غافل و ساهی، اینا اعتبار نیست. التفات فرمودید اقرارشون در حریت چی؟ در حریت در جهت فتوا اختلاف نیست، یعنی نفی خلاف شده کنه. و عبارت جواهر رو ببینید، دارد که ول حریه یشترتو، یعنی ول حریه بدا خلافن بل ان الخلاف الاجماع على ذلك. خب البته اجماع توسی در خلاف در مبسوط، هر کتابی از کتاب خودش اجماع نقل میکنه، از نظر ما وجیت نداره، چون اجماع او مبنی بر اجماع لطفی هست، در بحث اجماع گفتیم ملاک وجیت نداره. لکن یک نکته اینجا هست و اون نکته این است که نباید فقیه جرأت بکنه از اجماع شیخ توسی بگذره، چون اینطور نیست که همیشه اجماع ایشون اینطور باشه که اتفاق علما یه عصر باشه. ولی اینکه اتفاق علما یک عصر در تحقق اجماع لطفی کافی است، اون ملاکی که برای حجیت اجماع لطفیشون گفته، ولی ما که بالوجدان تحقیق کردیم از مسلماته که بسیار از موارد اجماع شیخ طوسی همه علمای قبلش اتفاق دارن. اونجا چون به فهوا و قطع قاعده لطف صادقه، اقل ما یتحقق بهی قاعده لطف اجماع علمای عصر واحد هست، و اما اگر همه علمای قبل از او تا زمان ایشون اتفاق بکنن، این به نحو فرعای قطعی قاعده ملاک قاعده لطف اونجا هم چی آقا میاد. فلذا اجماع شیخ طوسی منحصر در اونجایی نیست که فقط علمای عصر بله ایشون کافی میدونه، فلذا خیلی از مواردش از این قبیله، قبول داریم بله، اما بسیار هم از این قبیل چی آقا نیست. یعنی ایشون اجماع میگه همون ملاک لطف رو قطعا حاصل میبینه در اتفاق همه فقهای قبل از خودش، قطعا حاصل میبینه. پس باید فقیه فحص بکنه از اجماع شیخ طوسی چی آقا نگذره، ببینه آیا مخالفی قبل از شیخ طوسی بوده از قدما از فقها یا خیر. لذا من اینو گفتم که در این قضیه چون نص با هم تخالف دارن باید اینجا تأمل کرد، در این اجماع باید چی کرد آقا تأمل کرد، با اینکه مدرکی هم از این اجماع نص داریم، نص صریح داریم که اجماع مملوک قبول نیست. خب این مدرکی میشه. پس اجماع الان از نظر ما از ملاک و حجیت برخوردار چی آقا نیست، به خاطر مدرکی بودنش. توجه فرمودی؟ به خاطر اینکه خود اجماع طوسی فی نفسهی اون ملاک و حجیت رو چی آقا نداره، الا اذا احرزنا اتفاق جمیع فقهای قبل از او رو از قدما. چون ما اجماع حتی یک نفر مخالفم از قدما باشه مضر به اجماع نظر ما که حدسی هستیم. توجه فرمودیم اونم حدسی که منحصر میدونیم در اتفاق قدما دون المتأخرین که از شیخ طوسی که آخرشونه به قبلش. خب پس بنابراین هم مدرکی بودن و هم این جهت و اینا اموریست که کلن این اجماع نمیتونه اینجا دلیل تعبدی باشه. میریم سراغ نصوص. نصوصی که صحیح فضیل دو تا هست اینجا، یکی این است که در صحیح فضیل اینجا باب 35 از ابواب حد سرقه، بله باب 35 من از خود متن بخونم که سندش هم داشته باشیم. 35 یک روایت بیشتر نداره، با اون یک روایت اینه و این اشتباهی که خیلی ها کردن اینجا فقط همین یک روایت آوردن به خاطر اینکه نگاه به وسائل کردن، وسائل بابش داره، باب ان المملوک اذا اقر به سرقه لم یخته و اذا قامت علیه بینتون قطعه. خب علمان باب رو همین قرار داده، یک روایت هم فقط آورده. این روایت اینه، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان حسن بن محبوب که صحیح سندش به طریقش ان ابی ایوب خزاز ان الفضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اقر المملوک على نفسه بالسرقه لم یخته و ان شهد علیه شاهدان چی قطعه. خب این اذا اگر المملوک علی نفسی به سرقه لم یقته اطلاق دارد، یک بار اقرارم میگیره، دوبار اقرارم چی آقا میگیره. حالا صحیح دوم رو شما نگاه بکنید، در باب 32 از ابواب مقدمات حدود، بعد باب 32 اینجا من از متن میخونم، باب 32 خب محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، اینجا محمد ابن الحسن داره، اون حسین داشت یعنی صدوق، اینجا محمد ابن الحسن دارد، عن ابی ایوب عن فضیل عن الفضیل، بعید نیست که خود مرحوم شیخ طوسی سند هم داشته باشه، در زیدش ببینم سند دیگری میده، نه این روایت همین سند داره. خب سندش هم صحیح هم هست. در قال سمعت عبدالله السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام، من اقر على نفسه عند الامام به حق من حدود الله مره واحده حرن کان او عبدا، حرتن کانت او امتن، تصریح کرده فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذي اقر به على نفسه كائنا ما كان الا الزانی المحسن فانه لا یرجمو حتی یشهد علیه اربعه شهدا. بعد راوی سوال میکنه دارد که بله، فقال له بعض اصحابنا، فزید میگه بعضی از اصحاب ما از حضرت اینجا سوال کردن، چی گفتن؟ یا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي اذا اقربها عند الامام مره واحده على نفسه اقيم عليه الحد فيها. اون چیه اون حدود؟ فقال عليه السلام اذا اقر على نفسه عند الامام بسرقه. ببین تصریح کرده بسرقه. خب قطعه. حالا در اینجا شما اون صدر همین سیر رو نگاه بفرمایید که اونجا گفته حرن کان او عبدن، حرتن کانت او عمتن. خب این سوال راوی از همون صدر مطلبی است که امام فرموده. سوالی که اینجا راوی میکنه از چی سوال میکنه آقا؟ از همون کلامی که در صدر این روایت از امام صادر شده. امام اونجا تصریح کرده چه حر باشه چه عبد باشه، چه عمه باشه چه حره باشه. اینجا راوی سوال میکنه مقصود شما از اون کلام کدوم حدوده. حضرت مثالی که زده الان به چی زده آقا؟ سرقت. بعد در زیدش هم دارد که فهازا من حقوق الله، این سرقت و این مسئله زنا اینا از چی هستن آقا؟ حقوق الله هستن. خب دیگه این روایت الان با اون روایت اول چیکار میکنه آقا؟ معارضه میکنه، مخالفت میکنه. اجازه بدید، اون یکی مطلق بوده، درسته؟ مطلق بوده. اینجا چی بود آقا؟ مقید بوده. اینجا گفته مرتن واحده. بله، من اقر على نفسی عند الامام به حق من حدود الله مرتن واحدتن حرن کان او فلان. اینجا فعل الامامه ان یقیم الحد. اینجا در حقیقت اصلا تعارضه. تعجب فرمودید؟ اینجا در حقیقت تعارض بین این دو نص میشه که با یک بار قطع میشه. حالا حرده داره دیگه، این که حرده داره دیگه، این عبد داره، این عبد داره، اون قبلی هم که مملوک داشته، اینجا هم عبد داره دیگه. بله، نه از جهت مر را تکرار اگر کسی بگه اون اولی مطلقه، دومی معیده. مثلا اگه دو بار بود اینجا میتونستیم بله؟ بله؟ بله دیگه، میخوام بگم اگر چنانچه فرد داریم میکنیم، اگر این دومی دوبار اگه بود میتونستیم بگیم که بله این تقیید میزنه اون اطلاق رو. اون مطلقا میگه حمل بعد یک بار میشه که قطع نمیشه، قطع نمیشه. این دوبار میگه مخصوص دوباره، ولی اینم یک بار داره میگه، اونم متیقنش همون یک باره. اون اولی که داره که قطع نمیشه به اعتداق، اینه اقلش که قطع نشه متیقن از اون مدلول صحیح اول کجاست آقا بفرمایی؟ یک بار دیگه، یک بار قطع نمیشه. یعنی احتمال قطع در کدومش آقا؟ دوباره. ولی متیقن اونی که قطع نمیشه همون چی هست آقا؟ یک باره در اون صحیح اول. پس متیقن از مدلول صحیح اول کجاست؟ یک باره. دومی هم که تصریح کرده یک بار رو، پس با هم دیگه در هر دام در مملوکن. خب تعارض میشه. اینجا اگه تعارض شد، ما اینجا رأی اصحاب رو چیکار میکنیم آقا؟ مقدم میکنیم. علی کلام، علی کلام، همون حرفی که در فرع قبلی گفتیم، در اینجا هم رأی اصحاب، یعنی اینجا دیگه اتفاق هم هست. توجه فرمودید؟ این میتونه مرجح باشه برای طایفه همون صحیحه اول. پس نتیجه اثبات میشه. کجا گفتیم این در مملوک نبود که؟ اون در حر بوده که یک بار دوبار بود آقا. دقت کنید، قلب شیخ در اون حر بوده. نه اون در حر بوده میگم، توجه بفرمایید آقا. دقت بکنید بهتره خیلی، چون وقت ضایع میشه. اون حرف شیخ طوسی در حر بوده که گفته که اون روایت مر واحده حمله بر چی میشه؟ تقیه میشه. در مملوک نبوده. الان در این مملوک ما کسی نگفته که حمله بر تقیه چیزی میشد. در اینجا این تعارض مستقره و مرجح چی هست آقا؟ همونی که عرض کردم، فتوای اصحابه. چه فرمودی شما؟ چیه؟ یه کمی بلندتر بخونید. مرتن عقد مرتن مهمه، اگر مرتن بود تغییر میزد اون رو، ولی چون مرتن داره پس معلومه که موضوعش هم که همون عبده تعارض میکنه. یعنی الان طایفه مرتن شده دوتا. توجه فرمودید؟ باز هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم که دوتا بودن روایت این رو مشهوره چی آقا نمیکنه. بله اگر چنانچه اینها روایتی که همین طایفه دومه، الان من عرض میکنم خدمت شما، اگر زیاد بود 5-6 روایت بوده، اینجا ما اینو ترجیح میدادیم چون بعد شهرت میرسید، چون شهرت روایی بر شهرت فتوایی چی هست آقا؟ مقدمه، چون مرجع داخلیه، مرجعات منسوسه هست، مرجع منسوسه هست، همیشه مرجع منسوس بر غیر منسوس چی هست آقا؟ مقدمه. لکن چون این دوتاست و حد مشهور نمیرسه، تعارض مستقره و اونجا نوبت به چی میرسه آقا؟ همون شهرت فتوایی. خوب شد گفتید و این بحث را داشته باشید، خیلی مهمه این قضیه. خب بله نه، اینا میشه قیاس، اینا هیچ شاهدی ندارد، اینا وجود ظنی عقلیه، وقتی که نس داریم نوبت به اینا نمیرسه. خب حالا از اون اولویت قطعی نیست، اولویت ظنیه، اینها به حجیت نداره. تمام اینها اندل امامه، تمام این روایات کلن، چه هر باشه چه عب باشه هر کس باشه، چون اقرار در نزد غیر حاکم شر فایده ای نداره، باید اندل حاکم. امام هم اینجا گفته میشه به ما انهو چی آقا؟ حاکمون الان فی مستر الحکم، حکومت میخواد حکم بکنه، قضاوت بکنه، این به این اعتباره. بله خصوصیتی اینجا هیچ فقیهی برای امام معصوم قائل نشده و نبادم بشه، درستم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.